حالا توی این بخش ما مثال زدیم و گفتیم که انحراف رو میشه تشبیه کرد به یک دونه‌ای که جوونه میزنه و درختی میشه، ولی باز هم احساس میکنم این کلمه درخت هم خودش یه قداستی انگار داره که حیفه، یعنی نمیرسونه باز اون انحراف رو. میشه گفت مثل یک موریانه‌ایه که وارد یک خونه چوبی بشه و ظاهرش اینه که این اندازه این موریانه هم خیلی کوچیکه دیگه به نسبت این،
هم دیده نمیشه،
دیده نمیشه، آره، ولی کار خودش رو میکنه، هم تکثیر میشه و هم شروع میکنه به خوردن پایه‌های خونه تا خلاصه خونه رو سر اهلش خراب بشه. یک سری آدم‌هایی بودن که به خصوص در زمان امام هادی علیه السلام بالو پر گرفتن که شما گفتین قلات، که حالا میریم سراغشون بیشتر در موردش صحبت میکنیم، که درباره مقام ائمه اونقدر خلاصه مطالب غیر واقعی رو بیان کردن که کم کم کارشون به جایی رسید مدعی شدن که امام هادی صاحب مقام الوهیت و خداییه، که حالا میگم دوست دارم تو بخش بعدی بیشتر از شما بشنویم در این مورد. خلاصه این که موریانه ها آهسته و پیوسته عمل میکنن، مطمئنا انحراف هم همین بلا رو به سر اعتقاد ما و ایمان ما و شناخت ما خواهد
موریانه آورد. جهل
موریانه جهل، آره موریانه منفیش رو گفتیم. انشالله که سلامت باشین. مطمئنا همه ما باید دعا بکنیم که هیچ وقت توی چاه نیفتیم، هیچ وقت گمراه نشیم. حتی اونایی که احساس میکنن که حرفی دارن برای گفتن و دهان به جسارتی باز میکنن، انشالله که اونها هم هیچ وقت با سنگهایی که خودشون پرت میکنن به چاه نیفتن.
به نظر من این امام هادی نیست که شناخته نشده، ما ایم که نتونستیم خودمونه بشناسیم تا در واقع اماممونه درک کنیم. ولی خب باید بیشتر به این موضوع بپردازیم، چه از طریق رسانه ها چه از هر راه دیگه که وجود داره.
هادی علیه السلام در زمان خودشون بسیار غریب و مظلوم بودن، چون همواره تحت نظر و محدودیت ستم بودن که متوکل عباسی نسبت بهشون روا می‌داشته. اما در زمان ما هم مظلوم هستن تا حدودی و ما شرف کمتر از ایشون داریم. همونطور که طبق گزارش اول برنامه پخش شد، ما فکر میکنم رسانه ها مقصر هستن، کمتر این اماما به ما شناسوندن، اما خود ما هم مقصر هستیم، چون هست منابع دم دستی که ما میتونیم به ایشون رجوع کنیم و این امام بزرگوار رو بهتر و بیشتر بشناسیم.
به نظر من یکی از دلایل این که امام هادی علیه السلام رو کمتر از امامان معصوم دیگر میشناسیم اینه که کمکاری از خودمونه، یعنی خودمون مسلمان هستیم اما هیچ وقت تلاش نمی کنیم برای اینکه بیایم امامانمون رو بشناسیم، با زندگی و اخلاق و شیوه رفتار و منششون آشنا بشیم. پس مقصر در درجه اول خودمون هستیم.
به نظر من، البته نظر شخصی من اینه، امام هادی چرا کمتر شناخته شده بین ما و چرا اینگونه غریبانه و غریب قرار گرفته نسبت به امام حسین که ما بخوایم یه برآوردی بکنیم، یه ترازی بگیریم. اگر امام حسین کسی ها مثل حضرت رقیه یا حضرت زینب نداشت، امام حسین هم مثل امام هادی به همین شکل و صورت غریب و غریبانه باقی میمون. ولی شنیدیم، گفتند، روایت شده که آقای حضرت رقیه یا حضرت زینب کاری کرده، جوری به طریقی بیان کرده، صحبت کرده که تمام کسانی که در به شهادت رسوندن این امام بزرگ و ما خودشون رو لعنت کردن و لعنت فرستادن به خودشون که چرا این کار رو انجام دادن. ولی یکی مثل امام هادی، کسی یا مثل حضرت رقیه یا حضرت زینب نداشته که بخواد این واقعه به شهادت رسیدنش رو یه جورایی بیان بکنه و به تصویر بکشه و همه با همه برسونه.
من فکر میکنم این مسئله بیشتر به خود ما برمیگرده، به خود شیعیان. حالا انشالله که قسمت همه محبان اهل بیت بشه، زیارت سامرا نصیبشون بشه و در اونجا اوج قربت رو حس کنن برای امام هادی. ولی به نظر من دوای درد این مسئله توجه بیشتره به ائمه عطا و شناخت بیشتری که ما باید کسب کنیم از این بزرگواران. با تشکر سال روز شهادت حضرت امام هادی هم تسلیت عرض میکنم خدمت تمام شیعیان. خدا نگهدار.
احساس میکنم تلفن‌های خوبی بود، این حرفایی که زده شد خیلی شنیدنی و بجا بود و هر کدومش هم میشه سرخطه.
یه نکته اجازه میدید من در مورد تلفن عرض بکنم. ببین در مورد امام حسین علیه السلام و سایر اهل بیت علیهم السلام نباید این اشتباه پیش بیاد که مثلا ما به امام حسین چرا اینقدر توجه میکنیم، چرا وجود مبارکشون رو. ببین امام حسین علیه السلام جایگاهش به عنوان احیاگر دین نبوی یک جایگاه کاملا مهم است و ظلمی که به ساحت امام حسین علیه السلام شد به سایر ائمه علیهم السلام در این حد اینگونه ظلم نشد. خود اهل بیت علیهم السلام هم همه سفارش کردن به زنده نگه داشتن یاد امام حسین علیه السلام و اصلا مسیر هدایت بشری رو امام حسین علیه السلام با خون خودشون مشخص کردن، علامت گذاری کردن و همه اهل بیت بعد همه ائمه بعد از امام حسین علیه السلام راهشون تبیین این مسیر بود، زنده نگه داشتن این مسیر بود. همه ائمه سفارش عجیبی به زیارت امام حسین بحث زنده نگه داشتن کربلا داشتن. روایت دیدم مثلا از امام صادق علیه السلام فرمودن اون کسی که میگه شیعه ماه اما تو دلش آرزوی زیارت امام حسین نداره این دروغ داره میگه. خب میگم ببین این اهمیت دادن به خاطر سفارش خود اهل بیته که تأکید کردن این کار رو بکنید و حتی خود اهل بیت علیهم السلام هر سال محرم مراسم روزخانی و مراسم مدیح سرایی برگزار میکنن برای امام حسین علیه السلام، به مناسبت های مختلف یاد میکنن. منتها یاد کردن امام حسین علیه السلام دلیل نمی شود که ما سایر ائمه هدا علیهم السلام رو یاد نکنیم.
درست.
و این که ما اهل بیت علیهم السلام رو میادن نسبت بهشون مثلا مثل امام هادی علیه السلام کم لطفی میکنیم، دلیلش یاد کردن امام حسین نیست. امام حسین تو جایگاه خودش با تأکیدی که شده، ائمه هم در جای خودشون، ما وظیفه داریم که از این بزرگواران استفاده کنیم، اول برای ساختن دنیامون، بعدم ان شاء الله برای رسیدن به قرب الهی.
حالا سوالی که مهم ممکنه توی ذهن ما خلاصه ظهور و بروز داشته باشه اینه که ائمه ما تقریبا تا امام هادی که میایم هر کدومشون یک سری راه‌های شناخته شده ارتباطی برای ماها داشتن، یعنی یک سری سراغ خلاصه درس و تدریس و جامعه حدیث رفتن، یک سری که خب حضرت سید الشهدا که دیگه جای خود داره، یعنی ما میدونیم چطور با مردم ارتباط گرفتن. شاید ما خیلی ندونیم که امام هادی تو زمان خودشون، حالا با توجه به خفقان دوران عباسیان، ایشون چجوری ارتباط میگرفتن با مردم، با شیعیان.
ببین امام هادی علیه السلام در دوران امامتشون با 6 خلیفه عباسی هم عصر بودن، معتصم و واثق و متوکل و منتصر و مستعین و معتز. در بین اینها متوکل از همه خبیث‌تر بود، خبیث‌ترین خلیفه آل عباس متوکل عباسی. 17 بار کربلای امام حسین رو خراب کرد، 17 بار تخریب کرد. خیلی نسبت به ساحت اهل بیت علیهم السلام عداوت و دشمنی خاصی داشت، لذا خفقان شدیدی رو هم ایجاد کرد در مواجهه امام با سایر ائمه، با سایر مردم، و ارتباطات امام رو به شدت کنترل کرد. اما این دلیل نشد که امام علیه السلام نسبت به سایر ائمه کوتاهی بکنه نسبت به برخوردش و مواجهش با مردم. من نگاه میکردم، همین امروز هم دیدم مثلا در مورد امام هادی علیه السلام نقل شده که حضرت 83 تا فقیه و محدث تربیت کردند.
83 تا
فقیه تربیت کردن کم کاری، این کار راحتی نیست. اینکه ایشون 83 تا فقیه و محدث رو تربیت کردن نشون دهنده اینه که امام علیه السلام چه اهتمامی داشتن نسبت به تربیت مردم. اما روش امام علیه السلام این گونه بود، از زمان جواد الائمه سبک حکومت در برخورد با ائمه متفاوت شد. خب تا قبل از امام رضا ائمه رو زندان میکردن، حصر میکردن، در زمان امام رضا علیه السلام اووردن در کاخ، امام رضا رو مجبور به ولایت امری کردن، ولایت عهدی کردن، تحت نظر شدید گرفتن، بعد دیدن تجربه خوبیه دیگه ائمه رو زندانی نکردن، اما تو یک
شرایطی
حبس محترمانه بودن، تو یک مناطق خاصی ایجاد کردن، حضرات رو نگه داشتن، کوچکترین ارتباطات اونها هم دقت میکردن که یه وقت مثلا با کسی ارتباطی برقرار نکنن، چه کسانی ارتباط دارن. امام جواد علیه السلام یک شبکه‌ای رو تأسیس کردن به نام شبکه وکلای امام جواد، به این گونه که حضرت در جاهای مختلف اومدن چند قسمت
شبکه مخفی بود،
بله یک شبکه کاملا مخفی اما مشخص بود که مثلا چه کسی وکیل امامه، اومدن چند قسمت کردن سرزمین های اسلامی رو، مثلا شام و مصر یه قسمت، مدائن و همدان یه قسمت، یمن و نجد و اینها یه قسمت، حجاز و عراق یه قسمت، بصره و کوفه مثلا یه قسمت، هر کدوم از اینها رو واگذار کردن به یک وکیل از طرف خودشون که اون وکیل شد مرج واسطه ارتباطی بین امام و مردم، یعنی مردم میومدن سوالاتشون رو مطرح میکردن، وجوهاتشون رو مطرح میکردن، خواسته هاشون رو عنوان میکردن، این شخص به یک ترفندی، به یک بهانه‌ای، به یک ویژگی با امام ارتباط برقرار میکرد، خواسته شو با امام عنوان میکرد، جواب رو میگرفت میومد در اختیار اون فرد سوال کننده قرار میداد. این شبکه رو امام جواد علیه السلام تأسیس کردن، بعد از جواد الائمه امام هادی علیه السلام گسترشش دادن، نسبت بهش اهتمام خاصی داشتن و در طول 33 سال امامتشون ارتباط عمده‌ای که با مردم داشتن از همین طریق بود. به عنوان مثال مثلا وکلای ایشون از قوم می اومدن خدمتشون، مطالبی رو داشتن می آوردن برایشون، امام قاصدی رو فرستاد که الان شرایط مناسب نیست، شما برگردید قم، من به وقتش میگم چه بکنید. اینها برگشتن قم، خب حفظ جانشون شد، مردمم آسیبی نرسید. بعد یه مدت امام یک سری شطور فرستادن، گفتن شما آنچه که میخواستید بفرستید و سوالاتتون رو جمع‌بندی کنید، بار این شطورها کنید، اینها رو رها کنید، خودشون میان. بعد یه مدت که اینها مشرف شدن به مدینه، گویا خدمت امام رسیدن، حضرت نشون داد، گفت اون چیزهایی که فرستادید، اینها از وجوهاتی که فرستادید، اینم پاسخ سوالاتی که فرستاده بودید. امام علیه السلام یک شبکه ارتباطی قرار دادن، وکلایی رو منصوب کردن، فلانی و فلانی تو شهرهای مختلف وکیل بودن و اگر متوکل مثلا متوجه میشد که فلان آقا وکیل امامه و او رو به شهادت میرسون، امام بلفور وکیل دیگه ای رو
پس این اتفاق هم افتاد.
بله، چند تن از وکلا و عمرای امام علیه السلام رو خلفای عصر به شهادت رسوندن، به نسبت به اونها خیلی اذیت کردن. متوکل خفقان شدیدی ایجاد کرده بود، متوکل اگر متوجه میشد کسی شیعه اهل بیت، محب اهل بیت، اجازه نمیداد کوچکترین کمکی بهش بشه، بیت المال قطع میکرد، کوچکترین کمک رو ازش قطع میکرد، توی یک شرایط بسیار شدید اونها رو نگه میداشت و حتی اجازه نمیداد کوچکترین کمکی به اونها بشه. خب امام وکلاشون رو منصوب میکردن، رسیدگی به حال شیعیانشون میکردن و از این طریق با مردم ارتباط داشتن.
خب داشتم فکر میکردم سنگ اندازی هایی به ظاهر به این بزرگی هم نتونسته کاری بکنه و وقفه ایجاد بکنه، این پیام تا امروز هم رسیده به ما، بالاخره به هر بهانه شده ما به بهانه شهادت امام هادی دور هم جمع شدیم، بازم جمع شدیم، حرفمون رو زدیم. پس
این شناختی که ما از اسلام داریم مرهون زحمات این بزرگواران، این
بدون
معرفتی که و این اسلامی که به دست ما رسیده مرهون خون دلیست که امثال امام هادی علیه السلام.
انشالله. گفت که عاقل شدیم و گوشه گرفتیم تا با خیال تخت ببینیم دیوانه های سنگ پران نیز با سنگ ها به چاه می افتند.
علی النقی لقی الفؤاد من الله نال عظیم المراد، علی النقی لقی الفؤاد من الله نال عظيم المراد، فنال الشهادة خير وسام وأضحى منار الهدى والرشاد، علي النبي إمام الأنام أبى أن يعيش حياة النيام، علي النقي وهادي الغرى تسافى به خلقه للذرى، فكان الصفاء وكان النقاء وكان لأهل الحجاب براء، علي النقي النبي تحدى الطغاة وكان مثالا إلى المكرمات فصار نشيدا لكل الشفاء فلله عاش ولله مات علي النقي نقي الفؤاد من الله
مولای مهربان ای امام هادی وقتی روح مشتاق و خیال آرزومند ما فرسنگهای فاصله را با عشق طی می کند وقتی دستهای رؤیای ما به شبکه‌های ظریف شما گره می خورد و وقتی اشک شوینده غبار فاصله ها می شود غمگنانه می گوییم اللهم طهر قلبی خدایا قلب ما را پاک و مطهر گردان اللهم ارزقنی حبهم خدایا به واقع روزی ما کن حب اهل بیت را شفاعت اهل بیت را و رضایتشان را خدایا یاری من کن تا مشمول این دعا قرار بگیریم
یا ابا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النبي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا
شبتون آرام و دلتون سلامت امیدوارم که هر جا هستید از نعمت سلامت جسم و جان بی بهره نباشید همراه ما باشید در ادامه برنامه رادیو جوان و نبض رو بشنوید
همه جا در کنار شما
صدای زندگی
شبکه جوان
نبض
به نام خدا و سلام من پروین کرمی هستم و به اتفاق همکارانم برنامه نبض رو تقدیمتون میکنیم شما دوستان عزیز اگر در ارتباط با موضوعات پزشکی سوال یا مشکلی داشتید میتونید از طریق سامانه 3881 با ما مطرح کنید شنوندگان عزیز در این برنامه گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر حامد حسینی مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مجری آزمایشات بالینی واکسن ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله تعالی علیه و گزارشی رو از جناب آقای یوسفیان همکار گزارشگرمون خواهیم شنید
در این بخش از برنامه گفتگو می کنم با آقای دکتر حامد حسینی، مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مجری آزمایشات بالینی واکسن ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه. آقای دکتر حسینی، این واکسن کوویران آیا به تایید مراجع خارجی هم رسیده؟
عرضم به حضور مبارک شما که در حوزه داروها و واکسن ها هر کشوری نهاد رگولاتور خودشو داره. البته تمامی دنیا از یک اصول تقریبا مشابهی پیروی میکنن. طبیعتا در هر کشور بسته به مسائل سیاسی، مسائل فرهنگی و مسائل اجتماعی یه درصدی امکان داره اختلافاتی وجود داشته باشه، ولی روح حاکم بر نهادهای رگولاتوری در تمام دنیا یکسانه. تاییدیه داروها و واکسن‌ها توسط نهاد رگولاتور همون کشور انجام میشه، به این معنا که الزامی وجود نداره که حتما اگر واکسنی ساخته میشه برای استفاده در همون کشور نیاز به تایید سازمان بهداشت جهانی یا مثلا سازمان غذا و دارو خاصی داشته باشه. نهاد رگولاتور همون کشور باید تایید کنه. اما این به این معنا نیست که واکسن‌ها دنبال تاییدیه‌هایی از سازمان بهداشت جهانی نیستن. بعد از اینکه فرایند مطالعاتیشون تموم بشه و شرایط ارزم خدمت شما استفاده در اون کشورشون مستقر بشه، میتونن اقدام کنن، نتایج مطالعاتشون رو تقدیم اون سازمان ها کنن، بررسی ها صورت بگیره و در صورت تایید بتونن مجوزهایی رو از اونجا دریافت کنن.
آقای دکتر حسینی، آیا به فکر صادرات این واکسن هم افتادید؟ ما که عضوی از کوواکس هستیم میتونیم برای کشورهای کم درآمد هم این واکسن رو صادر بکنیم تا اونها هم استفاده بکنن؟
عرض کنم به حضور مبارک شما که این سوالیه که به نظرم جواب دقیقش رو باید از مدیران تولید و مسئولین محترم در ستاد و برکت سوال کنید. بنده اطلاع دقیقی ندارم، ولی مثل شما به عنوان شهروند ایرانی این آرزو رو دارم که ما هم بتونیم خارج از مرزهای خودمون صادرات داشته باشیم و با افتخار بگیم که واکسن ایرانی در یک سبد جهانی قابل عرضه به کشورهای دیگه هم هست.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر حسینی. اگر نکته‌ای باقی مونده خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی ممنون از لطف شما. خیلی آرزو می‌کنم که مردم کشورم روزهای تخت رو طی کنن، انشالله این چند ماه هم تمام رعایت ها رو انجام بدن که در سال جدید سال خیلی خوبی داشته باشیم. امیدوارم که این ایام هم ایام خوبی هم برای کشورمون باشه، خبرهای خوب علمی داشته باشیم و از اینکه یک شهروند ایرانی هستیم همه جا با افتخار یاد کنیم.
با تشکر فراوان از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید آقای دکتر حسینی، با شما خداحافظی میکنیم.
اینجا کادر درمان واقعا دیگه خسته شدیم، تا اینجا خدا خواست و تونستیم و هواشون رو داشتیم. از مردم هم میخوام که واقعا اونا هوای ما رو داشته باشن.
به امید واکسن نباید خدای ناکرده مراقبت ها کاهش پیدا کنه. همیشه این مراقبت ها باید ما ادامه بدیم حتی اگر واکسن برسه.
کرونا رو حتما جدی بگیرید.
ضمناً با مراجعه به نرم افزار ایران صدا بخش آرشیو برنامه‌های رادیو جوان میتونید برنامه‌هایی که موفق به شنیدنشون نشدید دریافت کنید و از اونها استفاده کنید.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
بسیاری از جوانان عزیز کشور اسلامیمون در مراحل مختلف ثابت کردن که با توجه به توانمندیایی که دارن و با حداقل امکانات شرایطی ایجاد میکنن که هر روز شاهد یک شکوفایی خاصی باشیم. در خدمت سرکار خانم آیدا نجفی هستیم، از عزیزانی که در یک در واقع استارتاپ فعالیت میکنن و موضوعیت فعالیتشون در خصوص سلامت مردم هست. سلام عرض کنم خدمت شما، وقت عالی بخیر.
سلام، ممنونم. بسی
در مورد کاری که انجام میدید، طرحی که اجرا میکنید و نحوه انجام اون توضیحاتی رو بفرمایید.
بله، استارتاپ ما نگهبان زیستن، نگهبان زندگی و قراره که خدمات جامع سلامت ارائه بده به صورت سازمانی. البته اصلا ایده اولیه این بودش که ما بیایم یک خدمات، یک پکیجی از سرویس ها و خدمات رو طراحی بکنیم، چه در رابطه با سلامت جسم، چه در رابطه با سلامت روان، اونم که به سازمان ها ارائه بدیم برای پرسنلشون. همین که مثلا چکاپاشون رو سالانش رو بخوان انجام بدن، چه طب کارشون رو بخوان انجام بدن، خدمات مربوط به سلامت روان مثل تست های روان پزشکی، تست های شخصیت شناسی یا استعدادیابی که هم در واقع به سازمان ها کمک میکنه که راندمان کارشون رو بالا ببرن، همین که خب نگهداری میکنه از سلامت پرسنلشون. موقعی که اومدیم استارت کارمون رو بزنیم دیگه مصادف شدش با شروع شیوع کرونا و اولین خدمتی که ما اضافه کردیم در کنار همه اینا اصلا تست کرونا بود که بیایم این تست کرونا رو انجام بدیم برای سازمان ها. و چون دیدیم که خب متقاضی زیاد هستش، ما الان تست کرونا رو به غیر از سازمان ها برای افراد دیگه هم انجام میدیم، مخصوصا مثلا داخل اکوسیستم اونایی که ما رو میشناسن میتونن که بیان روی پلتفرم ما و درخواست تست کرونا بدن، حالا چه سازمان باشن چه فرد. ما یک پلتفرم آنلاین هم هستیم که در واقع خدماتمون رو همه داریم روی پلتفرممون ارائه میدیم.
و هزینه‌ای که پرداخت میکنه شخص چقدر متفاوته با اینکه فردی که نیازمند خدمات شما است به صورت حضوری بخواد در واقع دنبال کنه تا به خودش رو؟
ببین هزینه ها که برای سازمان ها که خب متفاوته، به خاطر اینکه وقتی که برای یک تعدادی از پرسنلشون انجام میشه همیشه هزینه ها متفاوت هستش با اون چیزی که افراد خودشون بخوام برن بگیرن. برای همین هم هست که اصلا خیلی موقع سازمان ها ترجیح میدن این کار رو برای پرسنلشون خودشون انجام بدن، چون که با قیمت های بهتری انجام میشه. برای افراد هم در حال حاضر هزینه ها همون هزینه های مصوب هست. خب خیلی ها الان دارن به صورت آنلاین تست کرونا رو انجام میدن، قیمت ها خیلی فرقی نمیکنه، ولی مزیتش اینه که ما ترجیح میدیم این کار برای افراد توی محل خودشون توی خونه هاشون انجام میدیم که دیگه زیاد بیرون نیان، نخوان جاهای پرخطر برن، نخوان آزمایشگاه ها رو برن. برای همین هم هست که الان خیلی ها طرفدار پیدا کرده در واقع اینکه آنلاین همه تستاشون رو بیان سفارش بدن و نمونه گیر بره مثلا منزل یا محل کارشون.
با توجه به تجربه که شما کسب کردید در این مدتی که دارید فعالیت میکنید، استقبال به چه صورتی بوده؟ راضی بودن کسانی که در واقع با شما کار کردن؟
بله خب در واقع اصلا قبل از کرونا خیلی از بیزنس های آنلاین کارشون سخت‌تر بود، یعنی بعد خیلی مارکتینگ انجام میدادن و مردم خب اوکی بودن، داشتن خدماتشون رو به روش های سنتی میگرفتن، خیلی نیاز این که بخوان خدماتشون رو آنلاین درخواست بدن یا بگیرن حس نکرده بودن. ولی خب خود شیوع کرونا باعث شدش که مردم خیلی بیشتر آشنا شدن با مزایای این که اصلا بخوان بیان خیلی از خدماتشون رو آنلاین بگیرن. این برای ما هم خیلی جالب بود دیگه، خیلی ها که یکی دو بارم این کار کردن اصلا خیلی هم علاقه پیدا کردن، یعنی اصلا همه خدماتشون رو آنلاین میگیرن.
و کسانی که از شما خدمات گرفتن به صورت هرمی ممکنه که به فرض سفارش بکنن شما رو به دیگرانی کاری انجام دادن؟
بله بله، اصلا دقیقاً الان یکی از روش‌های اصلی که آدم‌ها اعتماد پیدا می‌کنن به پلتفرم‌های آنلاین همین مدلیه که مثلا یه نفر یه سرویسی گرفته، حالا شاید اصلا سرویسو از طریق سازمانش گرفته ولی چون خیلی راضی بوده مثلا میاد در خانواده‌اش می‌گیره، به دوستاش معرفی می‌کنه. یکی از بهترین راه‌ها در حال حاضر همینه که آدم‌ها این اعتمادشون رو به بقیه هم منتقل می‌کنن، یعنی توصیه میکنن.
و این کاری که شما و گروهتون انجام دادید برای ارتقای سطح سلامت و خود مراقبتی در اصطلاح چقدر موثره؟
ببینید واقعا اصلا میگم هدف اصلی همین ایجاد این فرهنگه بود که ما برای همین اصلا رفتیم سراغ سازمان ها، چون ما میگفتیم که خیلی از ما آدم ها داریم بیشتر تایممون رو 8 ساعت از روزمون رو داریم توی یک سازمانی صرف میکنیم، یعنی بخش عمده ای از زندگیمون رو، و ما معتقدیم که خب توی اون 8 ساعته خیلی باید مراقب سلامتشون باشن و اگه که سازمان ها بیان مثلا از مدیریت از بالا به پایین این فرهنگ رو ایجاد بکنن، به تدریج تو خود آدم ها هم نهادینه میشه که مثلا بیشتر باید مراقب سلامتشون باشن، حالا چه سلامت روان چه سلامت جسمشون.
ایشالله که موفق باشید.
از توجهتون به برنامه نبض بسیار سپاسگزارم. همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. وقت بخیر، خدا نگهدار.